بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. حاصل دیدگاهی را که در جلسه قبل درباره شرط دینی بودن علم از نظر روش عرض کردیم که از سوی فرهنگستان علوم اسلامی مطرح شده، در چند بند من خدمتتون عرض می‌کنم حاصل را بررسی می‌کنم. اولین نکته این بود که شرط داشتن علم دینی، یعنی علم منسوب به دین، این است که استناد منطقی به دین که اینجا مقصود کتاب و سنت هست داشته باشد. به عبارت دیگر، علم دینی باید بر حجت دینی استوار باشد، یعنی اگر بناست که علم دینی باشد باید مبتنی بر حجت دینی باشد. این نکته اول. پس اساسی ترین شرط در این که علم دینی باشد این است که به یک تعبیر استناد منطقی به دین داشته باشد، یعنی به کتاب و سنت، و به بیان دیگر مبتنی بر حجت دینی، یعنی پشتوانه حجت دینی داشته باشد. این شرط اول. دو، بله، همین حجیت، در واقع به عبارت اخرى می شود همون حجیت دینی داشتن. دو، مقصود از حجت دینی این نیست که همه علوم نقلی شوند. مقصود این نیست که باید حتما علم از منبع کتاب و سنت استنباط و استخراج بشود تا دینی باشد. مقصود از حجت دینی این نیست که علوم نقلی شوند، یعنی به صورت مستقیم از متن دینی و وحیانی اخذ شوند. این مقصود نیست، بلکه مقصود این است که روشی که در آن علم به کار گرفته می شود مورد تأیید دین، یعنی کتاب و سنت باشد. این هم نکته دوم که حجت دینی داشتن را توضیح دادن. پس شرط اول یا نکته اول این بود که اگر بنا از علم دینی باشد باید از پشتوانه حجت دینی برخوردار باشد. نکته دوم این بود که مقصود از حجت دینی هم این نیست که علوم نقلی بشوند، بلکه مقصود این است که روشش مورد تغییر دین باشه، یعنی کتاب و سنت. نکته سوم در واقع بحث مصداقی است. در میان علوم موجود تنها علم فقه علم دینی به معنای دقیق کلمه است. زیرا دارای دو ویژگی است، یکی این که منبع آن وحی، داخل پرانتز یعنی کتاب و سنت است، و اگرچه فقها از عقل به عنوان منبعی مستقل در کنار کتاب و سنت یاد کرده اند، ولی عملا در استنباطهای فقهی خود جز در احکام کلی از آن بهره ای نگرفتن. پس این یک ویژگی علم فقه که علم دینی به تمام معناست، یکیش این است که منبعش وحی کتاب و سنت، و عقل را اگرچه به عنوان یک منبع ذکر کردن، اما در عمل اونجور بهره ای از آن نگرفتن، کار کردی نداره. عقل منبع ها، نه عقل ابزار. اون عقلی که ابزار، خب مسلماً برای فهم کتاب و سنت و استنباط احکام از عقل ابزار، عقلی که وسیله و قوه است برای فهم مدالیل، این که مسلماً هست. مراد از این عقلی که میگوید ایشان مطرح میکنه عقل منبع هست. عقل منبع یعنی خودش در عرض کتاب و سنت خواستگاه احکام شرعی است. این نکته اول، ویژگی اول علم فقه. و دیگر این که، یعنی ویژگی دوم، و دیگر این که فقها قبل از آن که به استنباط فقهی از کتاب و سنت بپردازند، روش استنباط و ضوابط و قواعد آن را بیان کردند. که علم اصول فقه، علم اصول فقه محصول همین تلاش روش شناختی فقیهان است. اما سایر علوم، حتی علم تفسیر که نزدیکترین ارتباط را با متن دینی یعنی قرآن کریم دارد، فاقد ویژگی مزبور می باشند. لذا نمیتوان آنها را مصداق علم دینی به معنای دقیق کلمه دانست. این سه تا بنده که حاصل همون مطالبی است که عباراتش هم در جلسه قبل خدمتتون خواندیم. خب حال به بررسی این نظریه میپردازیم و نکاتی را عرض میکنیم. اولا همونطوری که در جلسه قبل هم خدمتون عرض شد، اولین نقدی که می شود بر این مطالبی که فرمودن وارد کرد، عدم هماهنگی یا ناهماهنگی است. گاهی مطالب ناهماهنگ و چند پهلوست. مثلا پس اولین اشکالی که ما داریم بر این مطالب، ناهماهنگی در مطالبی است که ارائه شده است به عنوان شرط دینی بودن علوم. شرط دینی بودن علوم در این باره مطالب گاهی ناهماهنگند، ناهمخوانند. مثلا حالا از این نمونه ای از این ناهماهنگی را عرض می‌کنیم. مثلا در برخی از عبارات در بحث مصداق شناسی، علم کلام و علم اخلاق را هم مثل فقه از علوم دینی شمردن. یک جا اینجور دارن که من رابطه این را آدرساشو دیروز دادم خدمتون، ولی مجددن عرض میکنم: علم دینی، دیدگاه ها و ملاحظات، صفحه 135. اینجا علم کلام و علم اخلاق را عطف کردن بر علم فقه به عنوان دو شاخه از علوم دینی در مصداق شناس، در حالی که در جای دیگر علم کلام را و علم اخلاق را در ردیف چه قرار دادن؟ در ردیف فلسفه و عرفان، و گفتن همونطوری که اونها علوم اسلامی دینی نیستن، این هم نیستن. این یک جا اینجوریه. این در کتاب مبانی نظری نهضت نرم‌افزاری است، صفحه 151-152. این یک نوع که میبینید، بله، مبانی نظری نهضت نرم‌افزاری، صفحه 151-152. بعد باز یک نمونه دیگری از این که با هم دیگر این مقدار ناهمخوان هست، ناسازگاره، مثلا بعضی از عبارتهاشون غیر از این مسئله حجیت که روش تأکید دارن که باید علم پشتوانه حجیت دینی داشته باشد، گفتن که مفاهیم و مبادی هم باید دینی باشه، یعنی علاوه بر روش مفاهیم علم را و مبادی علم را هم گفتن شرطش این است که دینی باشد تا اون علم دینی بشود، اضافه کردن بر بحث روش. مثلا یک جا عبارتشون این است، بگوین حتی ما فلسفه اسلامی به مفهوم دقیق آن نداریم. چرا که این فلسفه از نظر مفاهیم، دقت می‌فرمایید، یعنی مفاهیمی که مثلا بحث وجوب و امکان و مواد ثلاث و احکام وجود و علت و معدول و حدوث و قدم و حرف هاست، مثلا اینها از نظر مفاهیم و مبادی و روش، اینجا سه چیز را گفتن. چرا فلسفه اسلامی نیست فلسفه موجود؟ چون هم روشش مشکل داره، هم مبادیش، هم مفاهیمش، یعنی علاوه بر روش مفاهیم و مبادی هم به عنوان شرط در این که این علم باید دینی باشه قلمداد شده. چرا که این فلسفه از نظر مفاهیم مبادی و روش اسلامی نیست. اینا در کتاب علم دینی دیدگاه ها و ملاحظات صفحه 134 بیان کردن. بعضی از عبارتهایشون اضافه بر این که مبادی و مفاهیم را بر روش چیز کردن، زمینه کردن، مسائل انگیزه ها هم اضافه شده. یعنی شد چهار، یکی که روشه که همه جو گفتن، یکی هم که مبادی شد، یکی هم که مفاهیم شد، این شد سه تا، یکی هم انگیزه ها، یکی هم مسائل، میشه پنج تا. یعنی برای اینکه یک علمی دینی باشه روش و مبادی و مسائل و امجد انگیزه ها و مفاهیم، یعنی همه باید دینی باشه تا این علم بشود دینی. عبارتشون این طوریست، فرمودن بله، عبارت از این کتاب رو میخوانم: هنگامی میتوان به علم دینی و اسلامی معتقد بود که منظور ما از علم مجموعه ای از مفاهیم، مسائل و روش های تحقیق پژوهش و روش های حل مسئله باشد. بعد میگن برای مثال فقه یک علم اسلامی است، چرا که از حیث انگیزه ها، یعنی یکی از خصوصیات فقه اینه که انگیزه هاش هم دینی و اسلامیه، از حیث انگیزه ها، موضوعات، یعنی فقه موضوعاتش هم دینی و اسلامیه، مسائل و مفاهیم، البته چند تا نقطه گذاشتن و مثلا اون روش و اینا میشه دیگه. پس بنابراین معلوم میشود علم فقه که یک علم دینی است، اینا همه دینی است که علم فقه علم تمام عیار دینی است. یعنی چی؟ یعنی یک نمونه است دیگه، نمونه معیاره. اگر بخواد علوم دیگر هم دینی باشه، باید اینا همه اش دینی باشه. این در عبارتهایشان این حالا تعبیر چه بکنیم، آشفتگی یا این مثلا گوناگون بودن، ولی غالبا بر روش تاکید کردن، ارتباط منطقی، این تعبیر کردن به ارتباط منطقی، بعد ارتباط منطقی را هم به حجیت تفسیر کردن. اینا هست، یعنی این عبارتی که الان خدمت رو خوندم همون منبع قبلیه، صفحه 135. پس حالا اگر از اینها، من این جمله رو تمام کنم بفهم، اگر از این ناهم آهنگی ها یا چند وجه بودن مطالب عبور کنیم، اینا رو بگیم حالا پای نداریم، گرچه این هم ضعف یک نظریه است، باید یک نظریه دقیق باشه، منضبط باشه، ولی حالا اگر از اینا اغماز بکنیم بگیم حالا خیلی مهم نیست، روی همون مسئله و عنصر و عامل حجیت تاکید بکنیم، اون وقت بررسی میکنیم نظریه را. دقت فرمودید؟ اینا رو عرض کردم که یعنی این اون انسجامی که باید داشته باشه نداره، چون هر کدوم از اینها رو اگه ملاک قرار بدی انسان باید به یه راه دیگری بره، یعنی گاهی وقتا موسع میشه، گاهی وقتا مزیق میشه. یعنی اگر ما بر حجیت تاکید بکنیم چه بسا راحت تر بتوانیم به علم دینی دسترسی پیدا کنیم، اما اگر مفاهیم و موضوعات و مسائل و اینا همه را بخواهیم دینی کنیم، یعنی بگیم از کتاب و سنت در بیاریم، خب خیلی محدود میشه دیگه. مثلا ما ریاضیات چطور میتوانیم مفاهیم ریاضیات را از کتاب و سنت در بیاریم؟ یا مثلا خود فرض کنیم منطق را چطور میتونیم مفاهیمش را، مفاهیم ها از کتاب و سنت در بیاریم؟ مفاهیم منطقی، معرف و حجت و عکس مستوی و عکس نقیض، موافق و مخالف و غیر و ازاله، اینا که نمیشه در آورد که، یعنی خیلی محدود میکنه بعضی از علوم را. مثلا حالا علوم طبیعیات، حتی مفاهیم علوم طبیعی چه مقدارش میشه از کتاب و سنت در آورد؟ اما اگر بیام رو حجیت تأکید بکنیم، خب یه مقدار کار راحت‌تر میشه، اون وقت ما بحث کنیم انشاءالله، ببینیم آیا این شرط که ایشان فرموده فقط در فقه هست. اگر اون قیود رو بگذاریم کنار، بحث مفاهیم و موضوعات و نمیدونم اینا رو بگذاریم کنار، انگیزه ها و اینا رو بگذاریم کنار، بیام روی حجیت تاکید بکنیم که ایشون هم نوعا روی این تاکید دارن، ارتباط منطقی حجیت، اون وقت ببینیم که آیا این از ویژگی های علم فقه هست یا به علوم دیگر هم صلاحیت داده میشه. اگه تونستیم، یعنی ما تونستیم بیان بکنیم با دلیل که این شرط از مختصات علم فقه نیست، در تفسیرم هست، در کلامم هست، در فلسفه هم هست، در همه ی علوم دیگر میتواند باشه، اگه تونستیم این رو بیان بکنیم، اون وقت این همه علوم میشود دینی با این شرط، البته به اضافه اون دو شرط قبلی که ایشون گفتن، حالا اونا رو کار نداریم، فعلا تو روش عرض میکنم به لحاظ روش این رو میخوام بحث کنم. این شرطی که راجع به تعبیر دین می‌کردن، تعریف دین، یعنی دینداری به این است، یعنی اونجا که میگفتن که دین حقیقتش ولایت الهیه و تدین و دینداری به این است که انسان مطابق باشه. خیلی خوب، یعنی حالا این انگیزه ها را می‌فرمایید که یه چیز جدیدی نیست، یعنی انگیزه ها در واقع از همون بحث قبلی که راجع به شرط دین و چیز تعریف دین و ماهیت دین بیان کردن در میاد. ما نه نداره. مفاهیم منظور واژه
شناسی، بله، معنیش این بود که هم دین متکبر معنی شناسی نیست. شاید یه سلاح چیزی رو یه جای معنی کرده باشه، روی اکثرش دین متکبر این نیست. رو بود با بود شده حالا جواب چیه؟ خب یعنی حالا رو کنم بگم لاغت بخشیش.
حالا من دیگه نخواستم وارد اینها بشم، و الا درباره این که مفاهیم مرتبط به دین باشد خودش چند تا احتمال داره هر یک از اینها. مثلا میگه موضوعات دینی باشه، میگیم یعنی چی؟ آیا مستقیماً به صراحه آمده باشه یا به دلالت التزامیه بشه از او درآورد، یا مورد تأیید دین باشه، یا در خدمت دین باشه. من نخواستم اینا رو دیگه، چون خیلی مهم نمیدونم تو بحث ایشون، نخواستم وارد بشم، ولی احتمالاتی داره. بله، یعنی مفاهیم با سوال میکنیم، آیا این که میفرمایید مفاهیم، مثلا مفاهیم تصورات، موضوع محمول قضایای فقهی، مثلا میگه از صلات و واجب و چون از صوم و واجب چه اینا، همه این گزاره های فقهی موضوع محمول دارن، مفاهیم، یعنی اون موضوع محموله هاشون، این تمام این مفاهیم در متن قرآن و روایات اونم به صراط صریح ذکر شده باشه، این مراده. یا نه این مفاهیم قابل استنباط باشه، قابل ارجاع باشه، یا در خدمت فهم اون مضامین قرآن و روایات مثلا باشه. چند تا وجه میشه اینجا آورد. اگر اون شرط اول رو بگیریم که باید تمام این مفاهیمی که در فقه به کار میرود در کتاب و سنت آمده باشه، نه اینکه استنباط بشه صریح آمده باشه، خب اونجا هم مشکل با واجه میشیم. یعنی من نخواستم دیگه روی این قسمت زیاد بیستم، چون به نظرم عمده مطلبی که در این نظریه مطرحه همون روش منطقی و یا حجیت دینی داشتن هست. این مهم. خب حالا بر اساس این که ما عرض کردم اون عنصر اصلی این است که از نظر روش بحث علم روشش پشتوانه حجیت دینی داشته باشد، یعنی مورد تأیید به تعبیر کتاب و سنت باشه، در کتاب و سنت بشود برای این تأیید آورد. اگر بخوایم این را بررسی بکنیم، نکاتی را حالا عرض میکنیم خدمت. یک، نکته اول، بذار ارزیابی ما حالا از اینجا به طور جد شروع میشه. یک، در این عبارتی که هم الان خدمتون خوندم راجع به فقه فرمودن، فقه از اون علوم دینی به معنای دقیق کلمه است. چرا دو تا ویژگی گفتن داره؟ ویژگی اولش چه بود؟ این بود که منبعش وحیانیه، نقلیه، یعنی کتاب و سنته. و حتی اگر فقها از عقل هم به عنوان یک منبع یاد کردن، فقط در کلیاته که مثلا ظلم حرام هست، عدل واجبه، اما در مصداقها و مسائل خاص خیلی بردی نداره. اصلا شاید مثل ایشون میفهمن ذهنم نیست که جایی آمده باشن از عقل مستقل که هیچ آیه و حدیث و چیزی درش نباشه، آمده باشن یک مسئله را، یک فرعی را چکار کرده باشن، استنباط کرده باشن. پس بنابراین عمده ویژگی فقه این است که منبعش وحیانیه، حالا علاوه بر روشش که مورد تأییده، منبعش هم وحیانی. بگیم خیلی خوب، اگر این یکی از ویژگی های علم فقه به عنوان علم دینی قلم داد بشود، با اون اصل دوم تعارض داره. اصل دوم چه بود؟ گفتن مراد از حجیت این نیست که علم نقلی باشد. خب الان شما دارید میگید علم فقه علم نقلیه و چون نقلی هست دینی به تمام عیار هست، چون میگه عقل باید بگذاریم، یعنی عقل بردی نداره. علم فقه را چرا علم دینی مینامیم؟ دو ویژگی داره. یک، روشش که حالا بحث میکنیم تو روشش بعدا، دو تا ویژگی داره. یکی هم این که منبعش دینیست، یعنی کتاب و سنته، و عقل در اونجا جایگاهی نداره. خب اگر این یکی از ویژگی های علم فقه به عنوان علم دینی تراز اوله، پس علم دینی اون علمیه که نقلی باشه. یعنی ما بیایم مسائل اون علم را از یک منبع نقلی وحیانی چکار بکنیم؟ استنباط بکنیم. شما که گفتید که مراد ما از حجیت نقلی شدن نیست، این دو تا ویژگی با هم دیگه تعارض پیدا می‌کنن. اگر علم دینی آن است که روشش دینی باشه، نقلی بودن ملاک نیست، پس چرا اینا جزء ویژگی های علم فقه آوردید؟ چه فایده‌ای داره دیگه؟ علم فقه اینجور هست، اما این به عنوان نمره دادید شما، یعنی گفته اید که چون اینجور هست علم دقیق هست، علم دقیق دینی. چرا؟ چون این مؤلفه را داره، این شرط را داره که منبعش نقلیه. خب این معلومی شاید از نظر شما علم دینی تراز اول اون علمیه که نقلی باشد. اون وقت در بحث حجیت گفتید مراد من از حجیت این نیست که این نقلی بشود. این با هم دیگه تعارض داره. پس این مطلب یکی از اشکالاته که تعارض پیدا میکنه، این منبع نقلی برای تو. اگر نیست چرا ذکر کردید؟ چه فایده داره؟ اگر نه واقعا از عوامل مؤثر در دینی بودن علم است مثل علم فقه، وقت میشه باید نقلی. یعنی یکی از شرایطش هم اینه که نه علم دینی دو تا شرط داره، یک منبعش نقلی باشه، دو روشش هم مورد تأیید دین باشه. دو تا شرط داره. دواجه فهمونید، یعنی اول باید نقلی باشه، منطقه هر علم نقلی هم به درد نمیخوره. یعنی هر کسی از راه رسید قرآن رو باز کنه احادیث را جلو روش بگذاره استنباط کنه. بعد روشی هم که به کار میگیره چه باشه؟ حجیت داشته باشه. دو تا شرط پیدا میکنه. پس این یک نوع
تا
دیگه لازم نیست که دیگه چه لزومی داره که ما بیام اینا ذکر بکنیم که علم دین، علم فقه یک علم دینی به معنای دقیق کلمه است، چون دو تا ویژگی دارد. یک ویژگی این است که روشش حجیت دینی داره، دوم این که منبعش هم نقلیه. این مشکل پیدا
می‌کنه. اگه بگیم منظور از نقلی مقابل عقلی نباشه این مشکل، بس بگیم نقلی یعنی که عیناً لازم نیست تو دین اومده باشه، استنباط بشه. یعنی این نقلی رو به این معنا بگیریم که مقصود ما از علم دینی اونی نیست که عیناً تو در واقع گزارش موضوع مفهومش توی دین نقل شده باشه، بلکه نه منبع دینی داره، یعنی از کتاب و سنت و مثلا اجماع ما این رو
خب یعنی باید شرط بدانیم میکنیم. یعنی اینو شرط بدانیم پس ها
چه منبع رو منبع رو شرط میکنیم ولی خب. نه شما منبعی از این در مورد نقلی از اون برم
خب اینا قائل نیستن که
نه
ریاضیات رو که میدونم یعنی همین که منبعش هم همون نقلی به معنای این که منبعش کتاب و سنت باشه ولو استنباطی قائل نیستن که یعنی اینا میگن همه علوم الان ما هم میتوانیم ریاضیات داشته باشیم، منطق داشته باشیم، فلسفه، عرفان، نمیخوان اینا رو برچینن ها، ولی به یک شرط اساسی وان این است که روشی را که آیان میخوان به کار بگیرن در اون علم، منطقی که میخوان بر اون علمشون حاکم کنن، اون منطق مورد تایید دین باشه. اگه این کار رو بکنن دیگه چیز دیگری نیاز نیست. پس این منبع نقلی داشتن برای علم فقه، مگر اینکه نهایتاً همین که فرمودم بگیم حالا اینش مستحباتشه، یعنی این علم دینی یه شرط لازم داره، یه شرط استحباب، یه شرط کمال. حالا بود خود دیگه نورون علا نور است، خیلی عالیه. اگر هم نبود، اگر اون شرط حجیت داشته باشه دیگه کفایت میکنه، مگر اینکه بیان ایشونا بفرمایید علم کنیم درسته که بگیم این نقل منبع نقلی داشتن که برای علم فقه ذکر شده نه شرط لازم هست که تعارض پیدا کنه با اون. بگیم که مراد اینه که این یک شرط کمالی، حالا اگر بود چه بهتر، اگر نبودم نبود، اون روش حجیت، حجیت روش باشه کافیه. اگر اینا بگیم مشکل نیست، یعنی قابل حل، این اشکال بنده قابل رفعه که بگیم مراد ایشان از ذکر منبع نقلی داشتن نه شرط لزوم است، بلکه یک شرط کماله. در این حد اگر بگیم حالا میشه از این خب حالا عرض کردم دیگه، اگه بخوام یک جور مثلا حالا ما تقلیل بدیم اشکالات را تا اونجایی که ممکن است کلام طرف را حمله بر صحت بکنیم، این هم یه وجهی است. ما هم اصراری نداریم که حالا اشکال باران بکنیم، وقتی در مهمی است که اشکال بگیریم تا اونجایی که بشود توجیه بکنیم کلام طرف.
ویژگی باعث شده علم دینی بشه،
اون وقت
یه ویژگی بگیم که تو علم دینی بودن.
آره، این با ظاهر کلام نمی‌سازه، مثل که توجیه اگر بکنیم. خب پس این یک نکته، دقت کنید از این نکته اول گذشتیم، حالا یا شرط کمال گرفتیم یا شرط لزوم، به هر حال معلوم شد که مشکل اینجا هست. دو نکته دو که نت کنید، اون عقلی که در فقه مطرح است که فقها ها به عنوان منبع ذکر کردن در علم فقه در کتاب، کنار کتاب و سنت، عقلیست که عقل منبع، یعنی مستقلات عقلیه، مستقلات عقلیه، عقل عرض کردم ابزار که قوه فهم مدالیل کتاب و سنت مراد نیست، اون عقلی که یک اصولی را مطرح میکنه، کلیاتی را مطرح میکنه که میشود از اون کلیات فروعی را استخراج کرد. چطور ائمه فرمودن علینا القاء الاصول و علیکم التفریع؟ ما اصول میدیم، فروع را شما در بیارید، اجتهاد کنید. عقل منبع اینجوریه، اونا مستقلات عقلیه است، مستقلات عقلیه و غیر مستقلات. حالا البته آقایان مستحضر در اصول فقه اینا را بحث کردن، باب ملازمات بهش میگن، باب الملازمات العقلیه، که باب الملازمات العقلیه یکی همون احکام استقلالی عقل است. اون وقت قاعده ملازمه میاد، کل ما حکم به العقل حکم به شر. یکی هم که اون بحث غیر مستقلاته، غیر مستقلات کجاست؟ غیر مستقلات اونجاییست که یک حکمی را شرع داره، عقل یک حکمی را در میاره. مثل مثلا این که میفهمد که فلان فعل واجب است، صلات مثلا یا رفتن بر علا مثال عرفیش که اون بر علا بام مثلا بر بام رفتن، عقل میگه خیلی خوب اگر چنانچه این ذل مقدمه واجب کرده شاره، من عقل میگم مقدمش هم واجبه. یعنی وجوب مقدمه را عقل استنباط میکنه، وجوب شرعی یا یعنی عقل اینجا در واقع همون کار وحی را میخواد بکنه. اینا میگن غیر مستقلات، که اگر چنانچه امر به شیء شد، اون وقت عقل بگوید این نهی از ضد هست، حالا ضد عام یا خاص. اینا عقل میگه امر به شیء، اگر مولا امر به شیء کرده، مثلا فرموده است که اینجا باید شما ازاله نجاست از مجلس مسجد بکنید، اگر هم وقت مزیق هست، امر کرده، این واجب هست، میگه خیلی خوب در این حال اگر من بخوام نماز بخوانم در این وقت مزیق، نمازم باطله. چرا؟ چون امر به شیء عقل میگوید نهی از ضد خاص است. اینا میگن غیر مستقلات. اینا میگن کلشو میگن باب الملازمات. یعنی یک بابی ما در اصول فقه داریم به نام باب ملازمات عقلیه، که بعد راجع به دلیل عقلی خلاصه. یکی از ادله احکام عقل است، یکیش مستقلاته، که اگر مستقلات، حالا این داستانش مفصل، اما یه سال همین فیزیکی که بحث میکردیم راجع به عقل و دین، اینا رو مفصلا بررسی کردیم دیگه، مفصل بحث کردیم، و اون کتاب عقل و دین که حالا چاپ شده مشتمل بر همون بحثاست، که خود حالا قاعده ملازمه چطوره، آیا اعتبار داره و اعتبار نداره، اصلا نیاز به قاعده ملازمه داریم نداریم، خیلی حرف هست. مرحوم شیخ اعظم میفهمن اصلا ما وقتی حسن قوه عقلی رو قبول کنیم ملازمه نمیخوایم دیگه، قاعده ملازمه نیاز نیست، ایشان معتقدن اگر حکم مستقلات عقلیه را قبول کردیم که عقل قدرت دارد که بعضی مطالب را بل استقلال بفهمد، دیگه نیاز نیست چیزی زمین میکنیم بگیم کل ما حکمه به العقل حکمه به شر. خود این عقل فهمیده ارادی مولا را، اگه ارادی مولا را فهمیده دیگه ما دنبال چی میگردیم؟ مولا ارادش برای عبد حجیت آور هست. معلومه شیخ اینجور میگه. دیگران میگن نه، قاعده ملازمه هم میخواد، اول باید بگیم که عقل اینو درک میکنه، بعدم یه میانجی میخواد که کل ما حکمه به العقل حکمه به شر، اون وقت حکم بکنیم. اونم قاعده، یه عده‌ای که اصلا قبول ندارن، میگن نه اصلا قاعده ملازمه درست نیست، رد میکنن اخباری ها و اینا. اینا بحثاشو بود کردیم. پس مقصودم این است که حالا دقت کنید، اشکال من عرض نکردم. عقلی که در فقه به عنوان منبع مطرح میکنن همین مستقلات عقلیه است، عقل ابزار نیست، عقلی که در عرض کتاب و سنت عقلی به اصطلاح منبع اصطلاحا میگیم. ایرا من قبلها هم خدمت دوستان عرض کردم که اولا این یک مسامحه است، نه کتاب منبع است نه سنت، هیچ کدوم، نه عقل هیچ کدوم منبع نیستن، منبع اراده خداست و بس سلام. ما از نظر توحیدی دقیق بخواهیم حرف بزنیم، احکام شرعیه، احکام دینیه یک منبع بیشتر ندارد، و هو الارادت الالهیت و تشریعیه، تمام. اصلا دوتا نیست، دوتا منبع ما نداریم. اگه مرادمون از منبع دین منبع تشریع باشه، دقت کردین، یعنی اونی که شرع به او وصل میشه، سرچشمه شرع، یعنی سرچشمه تکالیف بایدها نبایدها است، میشه اراده الهی. این الحکمو الا لله. حالا عقلی که هست آیه شریف سوریه حضرت یوسف، سوریه یوسف آیه 40، این الحکمو الا لله. اگر مراد از منبع منبع تولیدی و منبع تشریعی باشد، نه کتاب منبع است نه سنت منبع است نه عقل، هیچ کدوم، اراده الهی منبع است و تمام. اگر مراد از منبع منبع ابلاغی باشد، نه تولیدی و تشریعی، این مراد اینه، مراد فقها هم اینه. یعنی میگن دین فقه چند تا منبع دارد، چه منبعی؟ منبع ابلاغی، منبعی که واسطه از بین ما و خدا، خب یکیش قرآنه، یکیش هم سنته، یکیش هم عقله، این عیب نداره. اگر ما عقل را اینها را منبع ابلاغی بگیریم که اون شرعی که خدا تشریع کرده به ما رسیده، ابلاغ شده، بله عقلم هست. لذا عقل حجت باطنی شمرده شده در روایات. کتاب و سنت، انبیا، حجت چه؟ انبیا و ائمه حجت ظاهری حساب شدن، عقل حجت باطنی حساب شده. پس مقصود از این عقل اینه. حالا اگر ما دقت بفرمایید، گفتم عقل ابزار که محل بحث نیست، عقل ابزار رو همه قبول دارن، برای فهم مدالیل آیات و روایات بدون عقل که نمیشه، باید تأمل کرد، تفکر کرد تا فهم کرد. ولو اخباری هم آدم باشه، اون اخباری هم باشه، بدون تفکر که نمیشه باید چیزی رو فهمید. که مراد پس این عقل منبعه. حالا آیا این عقل منبع حجیت داره یا نه؟ حجیت دینی دارد یا نه؟ اینو باید بررسی کنیم. پس یک اصلاحیه ای داشتیم، حالا میخوایم یک تحلیلی بکنیم. اصلاحیه این بود که اینکه عقل منبع گفته میشود در عرض کتاب و سنت یه مسامحه ای داره، باید بگیم مراد منبع ابلاغی، نه تشریعی و تولیدی. اینا اصلاح کرد. حالا اگر منبع ابلاغی هست، آیا کتاب که حجت است، سنت هم حجت است، حالا تا اینا رو میدونید، اینا رو بحث کردن دیگه در اصول الفقه، اینا رو بحث کردن، آیا عقلم حجت است یا نه؟ اگر ما حجیت عقل را هم بتوانیم استنباط بکنیم، از دلیلی برای حجیتش داشته باشیم، خب راه باز میشه دیگه. عقلم میشود مثل کتاب و سنت که حجت هست، که اگر انسان به او رجوع کنه، استنباط بکنه، کشف و حکم کنه، حکمش اعتبار داره، اینم اعتبار خواهد داشت. برای اینکه بفهمیم که عقل حجیت دینی دارد یا ندارد، حجیت معرفت شناسی بحث نیست، حجیت دینی است. آره، از نظر دین حجیت داره یا نه، باید ببینیم دین چیست. دوباره برگردیم اون بحث‌های قبلی، چیستی دین بود. خب اگه یادتون باشه دین را که بحث کردیم به چه نتیجه رسیدیم؟ دین عبارت است از اراده تشریعیه الهیه در سه حوزه. دین عبارت است، به عبارت اخرى دین عبارت است از چه؟ از بایدها و نبایدهای الهی. هذا هو الدین، شرع لكم من الدین ما وصى به نوحا. بایدها و نبایدهای الهی در سه قلمرو. چه بود این سه قلمرو؟ الاعتقادات، الاعمال، البته باید قبل از اعمال، الاعتقادات، الاخلاقیات، الاعمال. این سه حوزه است دیگه. نه، دین به معنای علمی شود که شرع و تشریع، باید و نباید هاست. بایدها و نبایدها اسمش دین هست. ما جعل علیکم فی جعل، اونجایی که جعل میشه، ما جعل علیکم فی دین من حرج. توجه فرمودید؟ دین بایدها و نبایدهاست. بایدها و نبایدها در رابطه با چه؟ در رابطه با اعتقادات. یعنی یجب الاعتقاد بالله، به وحدانیت خدا، به علم خدا، به صفات جمال، به همه اینا دیگه، اینا همش میشه بعد یجب، یجب، یجب. و یحرم، یحرم الشرک بالله، الشرک فی الذات، الشرک فی الصفات، الشرک فی الافعال، الشرک فی العباده. یحرم، 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 نه همش یحرم. تا برسیم به حوزه نبوت، یجب الاعتقاد به نبوت العامه، الاعتقاد به نبوت الخاصه. و یحرم نفی وجوب نبوت عامه، نفی نبوت خاصه. همش یک یجب داریم، یحرم، تا برسه به معاد و غیر ذلک.
مقام ارادی الهی چطور؟
بله؟
مقام ارادی الهی
یعنی چی؟
قبل از اینکه ابلاغ بشه، اما خداوند اراده کرده
تشریعی رو تشریعی. بله دیگه، اراده میکنه دیگه، اراده تشریعی است.
باید نباید باید در نظر بگیریم.
بله، اون اراده تکوینیه میشه. یعنی خدای متعال اراده تکوینیه دارد، انسان را موجود میکنه با یک ویژگی های مثل عقل و قوا و توانمندی ها و غیر ذلک. درسته؟ این موجود که شرط تکلیف دارد، اون حیوانات هم خلق کرده خدا، اون تکلیف ندارن. جمادات رو هم خلق کرده، تکلیف ندارن. نباتات رو هم خلق کرده، اون هم مراد به اراده تکوینی هستن. اما تشریع درباره اونا نیست. اعمال ارادی تشریعی خدا درباره اونا چه نکرده. درباره انسان و درباره جن، اون موجودی از این قبیل، اعمال اراده تشریعیه فرموده. اراده تشریعیه الهی یعنی بایدها و نبایدها. دقت فرمودید؟ یعنی بایدها و نبایدها که اسمش دین است، اینا همه محصول همان اراده تشریعیه حق تبارک و تعالی است که واجبات و محرمات و یا احکام وضعیه، صحت و فساد و این چیزا، تمام اینا هست در این حوزه قرار میگیره. منتها این که آقا سوال میفهمند که بود و نبود چطور؟ خب ما باید اعتقاد که پیدا میکنیم به این که خدا وجود داره و خدا یگانه است، خب قطعا بایستی یک معرفتی به هست پیدا بکنیم تا اعتقاد پیدا کنیم. ایمان فرع بر معرفت است، عین المعرفت نیست اما فرع بر معرفته. یعنی معرفت شرط ایمانه. ما وقتی که میخوایم به دین اعتقاد پیدا کنیم، ایمان پیدا کنیم، باید معرفت داشته باشیم دیگه. اول دینه معرفته. اون وقت حوزه معرفت وقت، یعنی در واقع یکی از بایدهای دین هم باید معرفتیه. اینا یکی از احکامه، خود این از افعال جوانهیه است. دقت کردید چه عرض کردم؟ اینا قضیه بخوام حالا طول میکشم بخوام دوباره برگردم به اینها، ولی برای باز شدن گفتیم سه قلم رو داره دین و بایدها و نبایدها: الاعتقادات، الاخلاقیات، الاعمال. اعمال فقط جوارحی نیستا، جوانهی هم هست. یکی از افعال جوانهی که واجب هست معرفت به اون چیزایی است که باید به اعتقاد پیدا کنیم. یعنی هر آن چیزی که یجب الاعتقاد بهی یجب معرفته. تعجب فهمیدید؟ اینطوریه. کما این که هر آن چیزی که یجب العمل بهی یجب معرفته. این معرفت پیشاهنگ هر سه قلم رو هست. یعنی چه در قلم رو با اعتقادیات، چه اخلاقیات، چه افعال، جوانهی، جوارهی، معرفتش هست. اول رساله ها دیده دیگه میفهمن اون احکامی را که مکلف به اونها نوعا نیاز پیدا میکنه، مثلا 11 معمولا تو رساله ها واجب هست یاد بگیرد. تعلم هم خودش یکی از بایدهای دین است. طلب العلم فریضتون علی کل مسلمن و مسلمه، اینم واجبه. خب وقتی که من واجبه بشناسم، نیست را که ننشناسم، که هست را میشناسم، اون وقت این اعتقادات من در حوزه اعتقادات برمیگرده به تکوین. یعنی هناک الله موجود، هناک الله واحد، هناک الله عالم، هناک الله قادر، لیس له مثلا شریک، اون وقت منم باید به اینا معتقد باشم. یعنی المعرفه مقدم هست برای اینکه من به اون معتقد باشم، لذا باید بشناسه دیگه انسان. حالا این معرفت، معرفت اجمالیه لازمه، تفصیلیه لازمه، دیگه داستانهایی داره. بعضی ها خیلی سخت گیرن میگن باید تفصیلا یاد بگیری، بعضی ها میگن نه همین یک معرفت اجمالی، که اگر از کس سوال کردن که شما به چی معتقده، بگه به خدا. میگه خدا چه موجودیه؟ به خدا موجودیه که هیچ نقصی نداره، هرچی کمال داره. میگن بس. حالا ازش سوال کنیم آقا علمش حضوریه یا حصولی؟ میگه من نمیدونم چوری، این لازم نیست. میگه آقا من میدونم علم خدا نفس توش نیست. اگر شما علم حضوری را خوب میدانی حضوری، اگه حصولی را خوب میدانی حضوری، من به اینا کار ندارم، لازم هم نیست اینا را بدانم. میگن اینا واجب نیست. مرحوم علامه هلی خیلی حرف سنگینی زده انصافا تو باب هادی عشر، خیلی سخته. لذا مرحوم شیخ انصاری اینا که آمدن بحث کردن گفتن بابا این سنگیه که علامت نزدن هست. ایشون میگه باید تمام اینها را به استدلال بفهمد، لا به تقلید. همین صفات ثبوتیه و سلبیه اینا مردم نمیتونن اینا را بفهمن، طلبا هم خیلی هاشون نمیدونن، نیازت مردم معمولی. همین مقدار اگر بداند که ازش سوال کنیم بگو یاد آقا من، لذا فطری هم از اینا ساده است. مشکل از علیکم بگین العجائز که گفته میشه یعنی این، یعنی فهم ساده بشر اینا را میفهمه. اما نه این است که نیاز نیست از ما چرا وقت خودمون میذاریم علم کلام میخوانیم، فلسفه میخوانیم اینا. بله برای یک معرفت اجمالیه کفایت میکنه. اما اگر بخوای کمال معرفت پیدا کنی، اولا دفاع بکنی از عقاید، ثانیا به شبهات جواب بدی، ثالثا برای اینا باید یاد بگیری. اون فقط برای کسیه که واقعا شغلش پیشش اختزا نمی کنه. بنده خدا کشاورز صبح باید تو زمین کار بکنه تا شب یا برگرده خونه خسته و نالان بخوابه زندگیشو بکنه، زیاد نخواستن همون عبادت بکنه، کمالش هم میرسه در حد خودش. دقت میفرمایید؟ پس بنابراین اینکه آقا سوال فرمودن که هست و نیست ها چطور میشه؟ بله هست و نیست ها آجان تکوین مبنای تشریعه، به عبارت اخرى عبارت فیضویه دقیقه، اراده تکوینیه قبل از تشریعیه است. یعنی خداوند قبل از آن که اراده تشریعیش اعمال بکنه اراده تکوینیش را اعمال کرده. تکوین مسلمن هست دیگه، از مبنای تشریعه، ولی در متن تشریع نیست. از تشریع و ناشعان عن الارادت تشریعیت الالهیه و تکوین و ناشعان عن الارادت تکوینیه، منطقه الاراده تکوینیه مبناست برای اراده تشریعیه. و بایدها و نبایدها متفرع بر یک معرفت، معرفت به چه؟ به اون چیزایی که هست. دقت فرمودید؟ خب حالا باز طولانی شد. خب یعنی چه همین باید ارجاع کنن؟ یعنی چه؟ یعنی اراده تکوینیه خدا مبنای اراده تشریعی است. برادران بزرگوار، فضلای عزیز، فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس عليها. خود قرآن به این خوبی توضیح داده. دین بر مبنای فطرته. کدوم فطرت؟ التي فطر الناس عليها. یعنی تکوین دیگه. یعنی تکوین را قرار داره، تشریع مطابق این تکوینه. همین جوره. اصلا آب سر بالایی ما نداریم در شریعت. همش روی مسیر درستشه. جریان داره. خلاف فطرت ما نداریم چیزی. عالم تکوین هست. عرشش و فرشش و ملکش و ملکوتش و انسانش و جنش و ملکش و همه چیز هست. تشریع میاد، تشریع همه بر اساس این تکوینیات. خب حالا اگر ما بتوانیم ثابت کنیم که این عقل که توضیح دادیم، این حجیت داد، گفتیم دین یعنی این، بله، حالا آیا این عقل اعتبار داره یا نه؟ وقت گذشت، من یک کلمه اشاره کنم روش فکر بفرمایید، اونی که بنده میخوام عرض کنم تو ذهنم هست چند تا مطلبه. یکیش اینه، اگر کسی بگوید عقل که میفهمد، اون جایی که نمیفهمد، خب عقل نمیفهمد دیگه. خدا حفظ کنه، رضایت الله جوادی جمله قشنگی دارن، میفهمن که آقا عقل اون جایی که میفهمد میفهمد، نمیفهمدم میفهمد که نمیفهمد. عقل اینجوره، مگر اینکه وهم بیاد به عقل بگه نه تو میفهمی، خیال میکنی، نمیفهمی، میشه توهم. خیلی از تعقل‌های بشر توهم است، اسمش رو میذارن تعقل، یعنی به برچسب و چیزی میگن برند، به برند عقل وهم فروشی میکنه. اصلا دنیا متأسفانه رو وهم سواره، چون شیطان حاکمه دیگه. هر جا شیطان حاکمه وهم مسلط است. هر جا فرشته، هر جا بیاد عقل حاکمه، چون فرشته عقله، شیطان وهمه. شیطان هیچ عقل متأسفانه نداره، والا چیز نمیکرد، تکبر نمیکرد دیگه. تکبر مال وهمه. خدا لعنت کند این شیاطین دنیا، شیاطین بشری دنیا رو ذلیلشون کنه انشالله. این زنه که بلند شده از انگلستان راه افتاده، حالا بعد از بابا تو چی داری اصلا چی میگین شما، اصلا میفهمین دارین چه کار میکنین؟ ایران اسلامی یک شیر قوی قدر قدرت، حالا یه زنی بلند شده اونجا چهار تا از پیرپرتاله‌های عربستان مثل بوزین صفت جمع شدن، میگه بله ما با ایران فتنه گرد نقل میکنیم، بله. من شما چه کار میتوانید بکنید؟ ایران اون اوائل کار که چیزی نداشت، شما هیچ غلطی ندونستید بکنید. حالا که اصلا اسم ایران خواب از شما گرفته، قدرت جمهوری اسلامی به حمد الله، اینا شیاطین محضنده، ولی که به نام عقلانیت و به نام چه و چه و اینا. خب من نکته ای که میخوام عرض کنم این آقا، اگر عقل میفهمد، اون جایی که میفهمد، اگر حجیت دینی نداشته باشد، کار خدا لغو است. یک کلمه، یه بار دیگه جمله رو میگم، اگر اون جاهایی که عقل میفهمد، ادراک میکند، خدا بفهمد بد کردی فهمیدی، هیچ به درد نمیخوره، میگیم خدا چرا خلقش کردی؟ لغو است. چون عقل هیچ ماهیتی و سرشتی جز ادراک ندارد، کار کردی ندارد عقل دیگه. عقل قوه درکه، دست نیست که قوه ضرب باشه، چشم نیست که قوه دیدن باشه، تعجب فهمیدید؟ قوه فهمه دیگه، قوه ادراکه. کی خلق کرده این قوه ادراک رو؟ خدای متعال. با همین درک کردن، با این ویژگی، و اگه درک میکنه، کشف میکنه اراده مولا را و حقایق را میفهمه، حالا چه تکوین چه تشریع، اگر میفهمه چرا اعتبار نداشته باشه؟ میشه لغوه.
این یک دلیل ماست برای اینکه نه برای خلاف حکمت دیگه عرض کردم غیر حکیم است، عبث است، عبث میشه نقض غرض. حالا روی این تأمل بفرمایید، این یک نکته است برای درس فردا ان شاء الله. یک نکته دیگر هم این است، باز اشاره میکنم حرف خواجه نصیر در متن تجری، اون چیه؟ ولانتفاع ما مطلقا لو ثبت ها شرعا، یعنی اگر کسی عقل را انکار بکنه وحی هم باید بذاره کنار. این هم یه دلیل دیگریه، دو تا دلیل اساسی که حالا رو اینا تأمل بفرمایید ان شاء الله باز توضیح خواهیم از کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.